بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض می‌کنم معذره برادران و خواهران عزیز. وقتی از گفتمان مقاومت، یعنی از مقاومت به عنوان گفتمان سخن به میان میاد، ظاهراً معنیش اینه که ما یه انتخاب‌های دیگری هم و گفتمان‌های رقیبی هم داریم و وجود داره که در عرض مقاومت گفتمان‌های مشروع و مفیدی هستن. اول راجع به اصل این مسئله به نظرم باید درست اندیشید. مقاومت به مفهوم سرسختی از نوع خشک‌اندیشانه، خشک‌مغزی اگر باشه، خب این میشه یکی از گفتمان‌های موجود و اتفاقاً اشکالات زیادی معطوف میشه به این نوع اندیشه و روش، به این معنا که ما در برابر چی میخوای مقاومت کنی؟ در برابر زمانه میخوای مقاومت کنی؟ در برابر پیشرفت؟ در برابر پیشنهادات خوب؟ در برابر چی مقاومت؟ برای چی مقاومت؟ مقاومت متحجرانه، خب ارتجاع هم نوعی مقاومته در برابر پیشرفت. بنابراین همطوری کلن مقاومت برای مقاومت، آیا این یه ارزش اسلامی است بدون هیچ قید و شرط؟ نه، مقاومت آنجا که باید، مقاومت در برابر توهین و تحقیر، مقاومت در برابر زور و بی‌عدالتی، مقاومت برای احقاق حقوق ملت و ملت‌ها، مقاومت به نفع مستضعف علیه مستکبر، مقاومت مظلوم در برابر ظالم. و صحبت از هر نوع مقاومت نیست که شما بگید مقاومت هم یه گفتمانه، یه انتخاب مقاومته، یه انتخاب هم مثلا عدم مقاومت به لحاظ ارزشی و به لحاظ روشی. اون مقاومتی که داریم ازش بحث میکنیم یک انتخاب بین بقیه انتخابا نیست، تنها انتخاب شرافتمندانه است. نمیتونه بگی دارن به ما ظلم میکنن، توهین میکنن، غارت میکنن، حالا ما چند تا انتخاب داریم، چند تا گفتمانه، یک گفتمانی که مقاومت کنیم، یک گفتمانی که تسلیم بشیم، بگیم ما تغییر کنیم. اینجوری نیست تو نگاه اسلامی و نگاه انسانی. دیگه مقاومت یک گفتمان در عرض سایر گفتمان ها نیست تو این شرایط و به این معنا. مقاومت تنها انتخابه برای یک ملت که شرف براش مهمه، برای یک نسلی که حقوقش میارزه دفاع کنی ازش ولو هزینه هایم بپردازی. از منظری که شرف جدا است از منافع ملی و ربطی به منافع ملی نداره، خب حالا میگن بعضی ها مزاجشون مزاج مقاومت، روحیه هاشون اینجوری عصبی هن، بعضی هایم نه متعادلن، میان رو هن، واقع بینن، آرامن، میگن اب نداره شما زورتون بیشتره غارت کنید، یا ما واقع بینیم، واقعیت همینه دیگه، چیکارش کنید، شما تحقیر کنید، توهین کنید، بزنید تو سر ما، اینا ما مقاومت نمی، او یه گفتمانه، ما یه گفتمان دیگه ای داریم. این منطق تو اینجا به این مفهوم بود که مثلا زمان جنگ صدام آمد هزاران کیلومتر گرفت و کشت و غارت کرد و سوزوند و جنایت کرد و تجاوز کرد و اینا، بعد ما بگیم که خب حالا چنان که بعضی هم میگفتن آقا از خرمشهر بعد از خرمشهر ما دیگه نباید ادامه میدادیم، مثل که بعد خرمشهر جنگ رو دشمن تمام کرده، دنیا هم پذیرفته، حق به حق دار رسیده، بعد ما میخواستیم جنگ ادامه پیدا کنه. اینجوری صورت مسئله رو، خیلی از صورت مسئله داره تحریف میشه، مثل که مثلا آقا ایران با دنیا دشمنه، آشتی با جهان، دروغای عجیب غریب، تهمت به انقلاب، به امام، به مردم. دهه 60 صدام صلح طلب شده بود، ما می‌خواستیم جنگ ادامه بده، ما جنگ طلب بودیم، ما برامون امنیت و منافع ملی مهم نیست. دروغایی که تو رسانه‌ها دشمن ساخت و درست خلافش بود، یعنی تروری، ما قربانی بزرگترین و وحشی‌ترین تروریست بودیم، آقا اینا دنبال تروریستن، تروریست پرورن. ما قربانی جنگ بودیم، باز ما جنگ طلب بودیم. همه چیز بر اساس انتخابات مردمی و دموکراسی هم غربی هم اسلامی هر دوش انجام شده. سال یک انتخابات حتی وسط جنگ تو بدترین شرایط باز اونا دموکراتن، ما غیر دموکراتیک. این همه اهانت و توهین و استثمار زنان، زیر پا گذاشتن کرامت زن، باز آخرش او طرفدار حقوق زنه، ما مخالف حقوق زنه. و همینطور جای شهید و جلاد چقدر عوض شد، جای قربانی و قاتل، جای ظالم و مظلوم. و اینکه یک ملتی که از خودش دفاع میکرده تا الان هم از خودش فقط داره دفاع میکنه، این آخرش بشه بدهکار. الان هم کل جنگای منطقه زیر سر اوناست، باز آخرش ما جنگ طلبه. زمان جنگ بعد از خرمشهر اصلا هیچ اتفاقی نیفتاده بود، هیچ در برابر حق کسی تسلیم نشده بود. فرماندهان نظامی گفتن که آقا از نظر نظامی وایستادن پشت مرز معنا نداره، مسئولین سیاسی کشور، اقتصاد کشور نظرشون این بود که نمیشه پشت مرز وایستیم به لحاظ نظامی. امام نظرش این بود که نمیخوایم مردم عراق کشته بشن. نظر همه تحلیلگران و مشاورین و کارشناسان و متخصصین نظامی و سیاسی کشور این بود که اگر ذلت رو بنا نیست بپذیریم و باید معلوم بشه که جنگو شروع کرد و این جنایات رو کی کرد، وایستادن پشت مرز به لحاظ نظامی معنا نداره. که بعد امام گفت پس به شرطی که مردم عراق کشته نشن، چون هیچ کس نمیپذیره. شما میدونید بعد از اینکه جنگ تمام شد روز اعلام کردن عراق متجاوز بوده اصلا میچت. ولی یک عده اون موقع تحلیلشون بیشتر به جنگ الان کار ندارن، به این گفتمان مقاومت و ضد مقاومت. در برابر گفتمان مقاومت، گفتمان تسلیمه، ذلت. منتها این تصور که کسانی فکر میکنند هزینه سازش خیلی کمتر است از هزینه چالش، یعنی اگه تسلیم بشی هزینه نمیپردازی، مشکلات مالیت هم حل میشه، اگه مبارزه و مقاومت بکنی هزینه میدی. اینو ثابت کنیم با تجربه که چه اشتباه و خطای بزرگی است. پس اولا مراد ما از مقاومت خشکسری، کلخری، لجبازی، ندیدن واقعیات، دشمن تراشی، اینا نیست. و انقلاب امام هیچ وقت اینجوری نبوده. همه جا همه درگیری‌ها رو دشمن شروع کرده، امام دفاع کرده. هیچ گلوله‌ای از طرف امام انقلاب تو دهه 60 به طرف کسی شلیک نشده. جنگ اونا شروع کردن، تروریسم و دعواهای درگیری مربوط به تروریسم اونا شروع کردن، طرف مقابل شروع کرده، جنگ‌های داخلی و تجزیه طلبی رو تو کردستان، ترکمنصحرا، آذربایجان، خوزستان، بلوچستان، اینا سرویس‌های جاسوسی و نیروهای دشمن اینا شروع کردن. حتی کسانی که مدعی بودن ما جبهه ملی و ملی‌گرا و ایران پرست و اینایم، همه اینا تو جنگ کنار صدام بود. همین بختیار که عکس دکتر مصدق و بالا سرش می‌گذاشت، میگفت جبهه ملی و ایران، ما ایران پرستیم و اسلام و کار نداریم، ایران ایران ایران، همین شرف 3-4 بار از پاریس رفت عراق زمان جنگ با نیروهای صدام جلسه که ما چه کمکی میتونیم بکنیم، شما حمله میکنید ایرانو بگیرید. ژنرالای فراری ارتش شاه سلطنت طلب اینا تو جنگ عراق علیه ایران کنار دشمن همکاری میکردن. اینا اینجور ایران پرستن، خاک ایران، ناسیونالیسم، ملیت. ما یک ملیگرای ناسیونالیست خاکپرست ندیدیم تو جبهات و اشغال. همه اینا که جنگیدن و شهید شدن و مبارزه کردن، اکثر غریب به اتفاقشون، همش صحبت حسین و عاشورا و دین و همه وصیت‌نامه‌هاشون اسلام و ولایت فقیه و اینا بود. هیچ ناسیونالیست نبوده کسی. و اینا تنها کسانی بودن که نگذاشتن ایران یک وجبش جدا بشه، برای اولین بار بعد از 2 قرن شکست و ذلت در دوره قاجار و پهلوی، که قاجار 2 برابر ایران فعلی رو تقریبا داد رفت به انگلیس ها و روس ها، پهلوی هم که کل ایران رو تقدیم کرد، غیر از اینکه بحرین رو داد و رفت، کل ایران رو داد رفت برای اولین بار. خب همون موقع من همه رو گفتم برای مقدمه، در این جمله که الان میخوام بگم، همون موقع کسانی میگفتن که آقا ما اگر همون اوایل جنگ قبول میکردیم که آسا آتش بس، عراق تو خاک شماست، چون صدام تا آمد و گرفت و کشت و هزاران کیلومتر گرفت و آبادان محاصره و خرمشهر رو بیشترش رو گرفت و آمد و سرپل زهاب و غرب و جنوب اینا، به همون لحظه گفت صلح. صدام بعد از یکی 2 هفته صلح طلب بود، از همون اول ایشان شد صلح طلب. میگونه خب آقا صلح یعنی که برو بیرون، این کارا جنایته چی بود کردی، کی آمد چی آمد چی؟ میگفت نه، همینجا هستیم، همینجا صلح، آتش بس مذاکره شروع کن. خب طبیعیه که نباید پذیرفت. بعدن یه عده گفتن آقا اگه همون موقع میپذیرفتیم گفتمان مقاومت، آقا کلمه گفتمان بدونید ترجمه دیسکورس و بعضی کلماته که اینا تو حوزه معرفت شناسی ریشه‌های نسبی گرا داره، میخواد بگه که اینها دیدگاه‌های مختلف همه در عرض همه، یه قرائت مقاومت، یه قرائت تسلیم، یه قرائت چیه، قرائات مختلفه. یعنی خیلی حالا داوری حق و باطل و عدل و ظلم نمیشه کرد، شما کدومشو دوست داری؟ مثلا در حالی که مسئله عزت و ذلت، عدالت و ظلم، حق و باطل، شرف و بیشرفی، اینا که نسبی نیست که دیگه، اینا خاکستری نیست، سیاسفیده. حالا ممکنه شما بگی در حین مبارزه و عمل یه جایی مجبور میشی یه عقب نشینی های موقت تاکتیکی بکنی. عقب نشینی تاکتیکی رو قرآن اجازه میده ولی فرار از نبرد رو اجازه نمیده. قرآن میفرماد هر کس در جبهه نبرد با دشمنان اسلام و مسلمین و مستکبران جهان اگر پشت کنه به دشمن جهنمی است، ولو مجاهد فی سبیل الله، مسلمون نماز شب خون. فرار کنی یا بگی فرار کنیم تسلیم بشیم، قرآن میگه اهل جهنم. اما همونجا میفرماد الا، یک استثناء میزنه، اگه تو شرایط خاصی موقت معدود تاکتیکی، مثلا تو درگیری و نبردی یه جا فشار جوریه مجبور شی 1 کیلومتر 2 کیلومتر بیای عقب، نه که تسلیم شی، 2-3 کیلومتر میای عقب برای که بعد 6 کیلومتر بری جلو. این ابن القرآن فرمود اگر داری متحیز میشی لقتال، داری جاگیری میکنی برای نبرد، ادامه نبرد، مطابق لحاظ تاکتیکی یه جایی یه امتیاز موقت میدی، این چون تاکتیکه و موقته این ذلت نیست، این جزء پیچیدگی های مبارزه است که همینجوری مستقیم که نمیتونی بری. شما کوه میخوای بری قله، دیدید که باید زیگزاگ بری، اینجوری که همینجوری سیخکی نمیشه رفت که. حتی یه جاییش هم ممکنه بخوری به صخره‌هایی، مجبوری بیای 100 متر باز پایین، باز از اونجا بری بالا. این پایین رفتن رو نمیگن داری از کوه میری پایین، میگن داری از کوه میری بالا. منتها اینجا شما باید یکم بیای. این به طور تاکتیکی موقت ابن از مثل قطعنامه 598، مثل صلح امام حسن، مثل صلح حدیبیه، اینا هیچ کدوم فرار از دشمن، پذیرش حرفای دشمن، عقب نشینی از اصول نبوده. اما اگر رسید به جایی که میگه که نه آقا کلا ولش کن. همین قضیه برجام، ما دو تیپ داشتیم، دو تیم برجام خواهی داشتیم، یه تیپش ممکنه بگی تاکتیکی و موقت، یه تیپش نه واقعا سازش رو تسلیم ولش کن بره. حالا من میخوام اینو اشاره کنم که این تحلیل که اگر کتابی های ولش کن بره بده بره، فکر کنی اینجوری اگر ولش کنی بره دنیات خوب میشه، حالا ارزش ها مشکل پیدا میکنن، شرف نداری نداشته باش، بیشرف هم بودی بود، ولی زندگیمون اقلا میکنیم وضعمون دنیامون خوب میشه، این اشتباهه، این اشتباهه. هر جا وادادی و رفتی عقب دنیات بدتر شد، آخرت اصلا جدا، شرافت و کرامت و عزت و عدالت هیچ. میخوایم زندگی، نمیخوای زندگی این 4 روزت بخوری و بخوابی و امنیت و داشته باشی و تو این بد نکنن راحت بشی و اینا، همون نمیشه، خلافش میشه دیگه. حالا نباید بگی آقا یه گفتمان اینه یه گفتمان اینه، نه آقا، یا راه درست و غلطه. ضمن اینکه مفهوم واقع بینی و عقب نشینی تاکتیکی هم میفهمیم، قرآن سریع اینو میگه، اما تسلیم غیر از اینه. امام همون وقتی پیام قطعنامه رو داده بازم گفتمان مقاومته، ظاهرش پذیرش صلحه، پذیرش قطعنامه است، اما همون رو برید بخونه تمام پیام مقاومت میگه من تا چند روز پیش معتقد بودم که تا آخرین قطره خون باید جنگید، الان شرایط عوض شده و وظیفه اینه که ما آتش بس قبول میکنیم، ولی فرزندان انقلابی هم کینه انقلابیتون رو حفظ کنید، هیچ چیز عوض نشده، کمربندها رو محکم ببندید، نبردهای بزرگتری در پیشه. و جالب همونجا میگه حکم اعدام سلمان رشدی رو میده تو همون پیام قطعنامه. آقا این چه جور عقب نشینی و تسلیمه که یک نبرد کوچیک رو تموم کردی، یک نبرد جهانی رو شروع کردی. امام حسن وقتی قطعنامه با معاویه امضا کرده که نمیگه که خیلی خوب حق با شماست، شما هم حق دارید، ما هم حق داریم، یک قرائت مقاومت، یک قرائت تسلیمه، اینو نمیگه که، میفرماد شما باطلید، ریشت باطله، تو ظالم و دیکتاتوری، حکومتی که به دست آوردی دینی نیست، مشروع نیست، همکاری با شما جایز نیست، این شرایط هم باید بپذیری. نمیگه که شما حقی ما باطلیم که، امام گفت خیلی خب ما جام زهر و سر میکشیم. ما دو تا هدف داشتیم، هدف اصلیمون آزادی ایران بود که این کار پیروز شدیم، دشمن رو ریختیم بیرون. هدف دوممون این بود که حالا که دنیا شیر تو شیره، کسی اصلا کار نداره، خودمون بریم صدام رو مجازات کنیم، سرنگون کنیم، ملت عراق هم آزاد بشه. خب اون موقع نشد، الان که شد محصول مقاومت اون موقع بود. اینو بدونید کیا الان تو عراق حاکمه؟ با رأی ملت عراق، کسایی که زمان جنگ همشون تو ایران بودن، کنار ما بودن، کردش و عربش و شیعش و سنیش. خب ایران هدف دوم انقلاب اسلامی امام محقق شد. گفت جام زهر رو می نوشم، اما نگفت حرفمو پس گرفتیم. گفتمان مقاومت مقاومت بود. یه آقا بشین ساکت. اما یه وقتی میگه که آقا، یه زمان میگه آقا واقعا حساب کن، بیان چرتکه بندازیم، چند کیلومتر خاک ما رو صدام گرفت؟ مثلا 11000 اونم 15000 17000 چقدر. خب متری چند؟ هکتاری حساب کنیم، متری حساب کنیم، چند میشه زمینه اونجا؟ آیا میارزید که 200000 شهید بدیم؟ 200000 خانواده؟ سوالم اینه، گفت بحث مقاومت اینه، با چه ترازویی میگید میارزید یا نمیارزید؟ با چه ترازویی میگید؟ مثلا تو خیابونه که جلوتو بگیره خدای چالش کنم یا سازش کنم؟ میگم سازش کنیم بهتر، خیلی خالی. بعد میگه لباساتم در بیار، چالش کنم یا سازش کنم؟ بعد میگه که نم سازش کنم. میگه اگه چالش کنی چی؟ میگه اگه بگی لباسام در نمیارم جوابم خالی نمیگم چی؟ میگه میزنه دو تا میزنه تو گوشت. حالا خوب شد میارزید؟ دو تیپ آدم داریم، یه عده میگن نه واقعا نمیارزید، کاش که در میارد. مگه لباس متری چنده؟ قیمت لباس حساب میکنه، قیمت شرف خودش حساب نمیکنه. متری چنده لباس میدیم بره؟ میارزید؟ دو تا سیلی خوردید واقعا میارزید یا نمیارزید؟ یکی میگه نمیارزید، یکی میگه میارزید. گفتن بعضیا آقا این خاک چقدر مگر چیز بود؟ همین ایران پرستا جوانای مردم کشته بشن. اولا جوانای مردم اونایی که میجنگیدن خسته نمیشدن، اونایی که نمیجنگیدن خسته میشدن. الان شب همینطوره. اونایی که هزینه دادن هیچ وقت نگفتن آقا سازش کنیم. اینایی که هزینه ندادن هی میگن آقا بس دیگه تا کی؟ ما تو فامیلامون دو سه تیپ بودن دیگه. حالا یه تیپشون که اصلا جبهه نمیرفتن، مخالف بودن، با شاه بودن قبل انقلاب و بعد انقلاب، بعدم با ضد انقلاب و تو هر انتخاباتی هم کار نداشتن به کی رای میدن. میگفتن به کسی رای بدیم که دورترین شخص از انقلاب باشه، ولو تو خود اینا هم باشه، ولی از همه بیشتر فاصله داشته باشه، ضربه بخوره. بعد جبهه ما رفتیم جبهه، مثلا رفتیم عملیات مجروح میشدن، میامدم چند بار میامد اول، اگه پیروز شده بودیم تو عملیات میگفت که به به. بعد مثلا دو تا عملیات بود، ضربه خورده بودیم مجروح، چشمان من تا مدت آمده بود کنار ما سرکوف میزد. او آقا تا کی جوانای مردم برن دعوا کردن بیروز کردن جوانای مردم که من دارم میرم جبهه حرف میزنیم، تو که نمیری و فوش میدی، تو قصد شدی از مقاومت؟ حالا سوال واقعا زمینایی که صدام گرفت متری چند، هکتاری چند؟ خب بگو آقا بیا خیلی خب اینا مال تو پیش سد. اولش 200000 شهید نمیدی، واقعا دو تا معیاره، بعضی ها اون معیار رو میگفتن همون کار. حالا سوال اگه بقیهش میامدن جلو چی؟ بعد اگر اونجا کوتاه میامدی 100 تا جنگ دیگه تا الان راه میافتاد، چون میگفتن از این ملت میشه باج گرفت، اینا باج بده هم تو سری میخورن، آمادگی دارن. یکی میامد آقای پس حالا که جوری 100000 هم از این طرف و الا ما توپ و خمپاره میزنیم، یکی هم از این طرف بگیم کجا وای میستی؟ این منطق مقاومت، نگیم گفتمان مقاومت، باید بگیم منطق مقاومت، حتی به لحاظ مادی جدا از بحث معنوی. حالا همین نمونه که همین الان جلو چشمتونه، راجع به همین پیمانهای بین‌المللی، همین FATF که الان مطرح شد، قبلش همین برجام. خب ببینید، ما راجع به برجام الان نمیخوام من راجع به اشخاص و اینا صحبت کنم، ما حداقل چند تا دیدگاه داشتیم دیگه، ولی دو تا دیدگاه کلی بود. یکی این که ما اگر تمکین کنیم هرچی اینا میگن بگیم چشم، بهانه از دستشون میگیره، اینا دیگه بهانه نداشته باشن، و بعدم دو طرف یه چیزی میده و یه چیزی میستونیم. خب اینا مثلا نمیخوام بگم سوء نیتی، نه واقعا اصلا بنا رو بریم بذاریم حسن نیت و حسن ظن و هدف خدمت بده و اینا، اصلا کار ندارم که شما تو همین تیم مذاکره هسته‌ای حداقل یه جاسوس داشتی تو همون چند نفر، یکیش که الان زندانه لو رفته، حالا بیشترش کار نداره. اصلا تحلیلای با سوء ظن و اینا همه رو می‌ذاریم کنار، حتی تحلیلای واقع بینانه رو می‌ذاریم کنار. من بنام الان اینه که این دیدگاه قصدش خدمت بوده. ولی حالا ببینیم نتیجهش هم خدمت بود و هست یا نه. الان ما همون اول به 110% تعهداتمون تو برجام عمل کردیم، چون بچه خوب با تربیت بودیم، خواستیم بهانه ندیم. اینا تا آخرش به 10% چم عمل نکردن، بعدم که یورو اومده رسما میگه که تحریما اینجوری داره میکنه و ادامه داره دیگه، دارید میبینید. گفتن اگه برجام قبول کنیم دلار اونجوری میشه، ارز اونجوری میشه، چی اینجوری میشه. خب اینا هم رو دیدیم دیگه، هم چرخ اقتصاد رو دیدیم، هم چرخ سانتریفیوژا رو دیدیم، هم ارز رو دیدیم، هم بازار رو دیدیم، همه چی الحمدلله نتیجه عینی این دیدگاه رو داریم جلوی چشممون میبینیم. اقتصاد برجامی در برابر اقتصاد مقاومتی که آقا جمع کن خودتو، سیستم رو جمع کن، سیستم رو اصلاح کنید، جلوی قاچاق رو بگیرید، واردات صادرات رو مدیریت کن، بانکاتو اصلاح کن، سیستم بازارتو، حقوقای نجومیتو بزن تو دهنشون، نه که قانونش کنیم بگید اینا افتخارات ملی هم. عدالت خواهی، ساده زیستی مسئولین مثل دهه 60، صادق، پاک، کنار مردم، کنار فقرا و محرومین. برگردید به گفتمان دهه 60 که مسئول کسی نمیفهمید، کی مسئوله کی مسئول نیست. وزیرش با موتورگازی تو خیابون میره، نخست وزیرش رجایی تو خونش میشست، بعدم افتخار میکرد دست فروش بوده. اونا باعث میشه مردم مقاومت کنه. مشکلات الان که یک صدام مشکلات دهه 60 نیست، همه چی کوپن و صف بود، ولی عصبانی نبودن افکار عمومی و محرومین. میگفت این خونه نخست وزیر مونه، او وزیر، او وکیل، اینا همه از خودمونه، بچهای خودمونه. تو عوض که اینا رو درست بکنید، اشرافیگری رو تو حکومت اصلاح کنی، باش برخورد کنی، به دشمن اعتماد نکن، به خدا اعتماد کن. امام میگفت به خدا اعتماد کنید، به خداوند اعتماد کن، ان تنصر الله ینصر کن، به مردم اعتماد کنید. اقتصاد مقاومتی یعنی الگوی مصرف تو اصلاح کن. این غربیایی که ما میگیم سرمایه‌داری و اسراف و فلان، ما از اونا خیلی مصرف داریم. مثلا اینا میگن مردم غرب اکثرشون، حالا یکی ده سرمایه‌دار رو نگاه نکن، اکثر مردم غرب شرق همه تعجب میکنن از این سبک مصرف ما. واردات تو مدیریت کن، تولید رو تقویت اصلاحش کن، عوض که این کارا رو بکنی. اقتصاد مقاومتی که اقتصاد برجامی ای بود، ولش کن، وابدیم با مفاسد اقتصادی، با حقوقای نجومی، با بی‌عرضگی و ناکارآمدی اینا برخورد نکن، با آمریکا اعتماد کن، ان شاءالله آمریکا مشکلاتمون رو حل میکنه. خب بله حل کرد، داره حل میکنه. اگه کسی اصلا آرمانگرایی ایدئولوژی و انقلابی گری رو ما بذاریم کنار، ما می‌خوایم واقعیت محض رو ببینیم. شما میدونید هر وقت ما در برابر آمریکا و اینا، این 3-4 تا کشور غربی، انگلیس، فرانسه، آلمان که در دست یاران آمریکا هستند، کمپانی‌های صهیونیستی، هر وقت ما تو این 40 سال کوتاه آمدیم، بیشتر ما رو زدن. این تصور، وقتی بیشتر مقاومت کردی، محکم ایستادی، ترسیدن، بیشتر امتیاز دادن بهت. وقتی وادادی، گفتی آقا نه بیایم، مال هر چی شما بگید، ما فلانی، ما می‌خوایم بهانه ندیم. بهانه اسمش روشه. اگه کسی بخواد بهانه بگیره، شما همین الان درست اینجوری بشین، چهار مرتب 30 تا بهانه ازت میگیرن. بهانه اسمش روشه. آقا یک کاری می‌خوام بکنیم، آمریکا دیگه از ما هیچ بهانه‌ای نداشته باشه. خب اصلا اگه می‌خواستی بهانه نداشته باشه، انقلاب نباید می‌کردی. اولین مسئله‌ای که شما به شما میگه بیجا کردی، عامل ما رو شاه رو برداشتی، ده‌ها هزار مستشار آمریکایی و انگلیسی و اسرائیلی تو ایران بودن، ریختی بیرون. بعضیا فکر می‌کنن بین ما و آمریکا سوء تفاهمه، درست حرف نزدیم، ما افراطی بودیم. اینا همه امام میگه تو صحبتاش، ما شعارهای تند دادیم، اینا ناراحت شدن، ما شروع کردیم، هنوز درست نظر منظورمون رو به هم دیگه نفهموندیم، دیوار بی‌اعتمادی بین ماست. زده، لختت کرده، سوزونده، کشته، غارتت کرده، سوارت شده، توهین بهت میکنه، سوء تفاهمه، نمیفهمه او داره چیکار میکنه و شما داری چیکار میکنی. همه دنیا فهمیدن، شما نمیفهمی. من هر جای دنیا رفتم، دانشگاهیانشون، روشنفکرانشون، از شرق آسیا، از ژاپن، از مالزی، اندونزی تا آمریکای لاتین، از شمال آفریقا تا آفریقای جنوبی و تو خود اروپا تا آسیای میانه، من خیلی دانشگاهی متعدد، چیزی که همه جا واضح بود برای همشون، میگفتن شما ملتتون و حکومتتون شجاعید، جلوی اینا وایسادید و همه دارن نگاه میکنن به شما. هر جا شما بتونید برید جلو، رفتید جلو، بقیه امیدوار شدن. هر جا زدید دنده عقب، بقیه هم ترسیدن. الان شما معیاره دنیا شجاعت دادی. استاد دانشگاه آلمان به من میگفت که این پیرمرد، امام رو میگفت، این تو دهه 70 تو قطار تو اروپا میگفت که فهمید اینا، این گفت این فقط ملت‌های مسلمان و شرق و اینا رو جرأت نداد، به ما هم جرأت داد که وایستیم انتقاد کنیم به آمریکا و اینا، چون آمریکا از جنگ جهانی دوم که اینجا رو گرفته دیگه نرفته، که تحت اشغال آلمان هنوز، ژاپن هم تحت اشغاله، اینا حکومت مستقل ندارن، ارتش مستقل ندارن، آمریکا هر جوری گرفته دیگه بیرون نرفته. عراق و افغانستان انقلاب اسلامی مجبورش کرد پاشونو کشیدن، البته نه کامل ولی 80-90% بیرونشون کرد، ولی اینا جایی رو که میگرفتن بیرون نمیرن که. میدونید ایتالیا هنوز در اختیار آمریکاست، حکومتش حق نداره بدون اجازه آمریکا کار رو بکنه. من از یکی از اعضای شورای شهر میلان، دانشگاهی بود، از خودش شنیدم، گفت وزیر دفاع، وزیر جنگ ایتالیا به دو تا پرچم باید قسم بخوره، در ملأ عام به پرچم ایتالیا، در یک جلسه خاص‌تر به پرچم آمریکا. از وقتی که آمریکا زمان هیتلر ایتالیا رو اشغال کرده اینا نرفتن که، ول نکردن که. هر چه بیشتر ژاپونیا این همه ذلت از نظر سیاسی، ژاپن خیلی تغییر شده و میشه، هنوز میگه این سربازاشون از تو پادگان ها میان پسر و دختر ما رو برم دارن به زور میبرن تو پادگان تجاوز میکنن و ما هیچ کار نمیتونیم. استاد دانشگاه توکیو رئیس دانشکده به من گفت که شما ملتتون کشورتون شما شجاعین، ما اینجوری نیستیم، ما نمیتونیم، جرئت نمیکنیم. حالا من سوالم اینه، مصر تسلیم اینا 60 سال 50 سال 40 سال تسلیم مطلق اینا 40 سال از بعد از خیانت سادات، وضع اقتصادیش چجوری الان؟ 40% زیر خط فقر، میلیون ها نفر تو خیابون تو قبرستون ها میخوابن زندگی میکنن. گفتمان مقاومت همین الان آخرین نمونه، الان مقاله آوردم دادم برسم بخونم براتون یا نه، نویسنده های بزرگ عرب میگه آقا ما خودمون رو با ایران مقایسه کنیم، هی همه جا راه افتادیم میگیم ایران بر کل کشورهای عربی مسلط شد. او میگه، میگه اولا که نیست، او داره کمک میکنه ایران به ما که از شر مستکبران نجات پیدا کنیم. فرضاً باشه ایران باشه بهتره یا آمریکا و انگلیس و اونا با این جنایاتی که کردن؟ اینو این مقاله رو خودش نوشته اخیرا و میگه که ایران هر جا رفته داره خدمت کرده، ایران تحت تحریم هر جاش نگاه میکنی پیشرفت کرده، به لحاظ علمی، به لحاظ نظامی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ انتخابات، اینا کجایین ما کجاییم؟ ما هنوز آب خوردنمونو داریم وارد میکنیم، همیشه لباسامونو وارد، برجامونو وارد میکنیم، کالاهاشو وارد میکنیم، ما کاری نداریم. هرچی هم پول و دلار داشتیم یا باج دادیم به آمریکا که صریح ترامپ میگه گاو شیرده، توهین صریح، ما سرمون میذاریم پایین هیچی نمیگیم. بعد ببینید ایران با چه اقتداری ایستاده و وضع مادیش از ما بهتره، اینا کجاییم ما کجاییم؟ تو همین قضیه برجام، تازه قبل از این قضايا، این آماریه که رسما خود آژانس اتمی منتشر کرده، این زمانی بوده که سالهای 82 که ما اون اوائل هی میگفتیم بهانه ندیم، بهانه ندیم، بهانه ندیم. آقا شما باید حقوقتو بشناسی، حدودت هم بشناسی، از حد تجاوز نکنی، از حقت هم عقب نیای. بهانه چیه؟ همیشه هر کس بخواد بهانه بگیره بهانه داره، شما هر کار بکنی بهانه دادی. فقط یک نمونه شو ببینید، این بیانیه رسمی سایت آژانس انرژی اتمیه، ظرف چند سال چند تا قطعنامه علیه ما دادن، هر قطعنامه ای بعد از یک همکاری ما بوده، مال زمان خود آقای روحانی هم بوده که ایشون اونجا مسئول مذاکرات هسته‌ای بود زمان دولت آقای خاتمی. از اونجا این طرح شروع میشه، این اطلاعات رو سایت خود آژانس انرژی اتمیه که باید مذاکره کنیم تا اینا قطعنامه علیه ما ندن و بهانه ندیم دستشون. 29 خرداد 82 البرادعی رئیس قبلی اسبق آژانس از تأسیسات ایران گزارش میده به شورای حکام که آقا ایران میخواد برای که بهانه نده و اینا اقدامات شفاف ساز شروع کنه. بلافاصله اولین بیانیه رو بعد از که ایران گفت که بیایید ما میخوایم بهانه ندیم، اولین بیانیه رو دادن که برنامه هسته‌ای ایران خطرناکه، 29 خرداد، و باید پروتکل الحاقی رو تصویب و اجرا کنید. پروتکل الحاقی اصلا اجباری نیست. بعد از اینکه ایران گفت که بیایید از تأسیسات ما بازدید کنید، در حالی که اصلا اختیار قانونی نداشتن اون موقع، گفت برای که بهانه ندیم فراتر از قانون بیایید بررسی کنید. وقتی آمدن بررسی کردن گفتن باید پروتکل الحاقی رو بپذیرید، یعنی 3 تا قدم دیگه جلو توهین‌آمیز. این بیانیه اولش. 3 شهریور 3 ماه بعد ایران نامه رسمی میده که ما می‌خوایم حاضرین با آژانس مذاکره کنیم برای پروتکل الحاقی که اجباری قانونی نیست اصلا، ولی ما می‌خوایم همطوری خیلی خوبیم، خیلی جنتلمنیم، می‌خوایم ما پیش ایران بپذیریم. اینه که اعلام کردن 20 روز نشده 21 شهریور اولین قطعنامه علیه ما رو شورای حکام داد. دقت کن، هر قدمی که ماهی گفتیم بهانه ندیم رفتیم عقب، بلافاصله یک قطعنامه دادن علیه ما. تا ایران قبول کردن 3/6 نامه داد ایران سال 82، 21/6 اولین قطعنامه رو علیه ما دادن و کشورهای اروپایی تصویب کردن، گفتن دلم میخواد و حالا بررسی کنم و اینا ندارین، برای همه دنیا اختیاریه، شما باید اجباریه که پروتکل رو امضا کنید. چیزی که 20 روز قبلش اینا گفته بود حالا ما هم حاضریم بررسی کنیم. قطعنامه سوم مهر و آبان 82 بیانیه دادن، بیانیه تهران، که آقا ما داوطلبانه پروتکل الحاقی رو میپذیریم، اجبار نداریم، ولی خود اون دلمون خواد چشم این کارو میکنه، مثل کسی که میخوام بزننش میگه که این کارو بکن، میگه که نه به زور نیست، ولی ما خودم دلم میخواد بکنم، بیا بفرم. خیلی خوب گفتن که ما خودمون میخوایم، برای که بهانه ندیم دست شما این کارو میکنیم. 1 آبان 82 کل اظهارنامه ها و اسناد برنامه هسته‌ایشو مون و اینا تحویل دادن به عنوان اعتماد سازی و رفع بهانه به آژانس. 19/8 18 روز بعد که این نامه رسما برای که ما پروتکل الحاقی رو میپذیریم، با اینکه وظیفه‌ای نداریم، الزامی نداریم، شورای حکام 30/8 تصویب کرد. همون روزی که پذیرفتن این تحویل دادن، همون روز دومین قطعنامه رو علی ما کشورهای اروپایی تو آژانس دادن. یعنی عوض که تشکر کنم بگم خیلی خوب شما حالا کوتاه آمدید، عقب نشینی کردید و انعطاف نشون دادید، ما اون قطعنامه قبلی رو پس میگیریم. همون روز قطعنامه بعدی اوائل اسفند همون سال، ایران با 3 تا کشور اروپایی، انگلیس، فرانسه، آلمان، برای موافقت بروکسل تفاهم کردن. ایران قول داد تمام اسناد و اظهارنامه هایی که اونا بخوان بر اساس پروتکل الحاقی همه رو تحویل بده. تمام فعالیت هامون در باب تولید و مونتاژ و آزمایش و ساخت قطعات سنتریفیوژ و هر نوع فعالیت غنی‌سازی در همه تأسیساتمون رو همه رو خودمون تعلیق میکنم. آقای تعهدی بود که آقای روحانی به عنوان نماینده آقای خاتمی رسما داد به اونها. 3 هفته نشد، سومین قطعنامه علیه ما در همون شورا تصویب شد. مجازات و این که اینا تهدیدن، اینا خطرن، مجازات. بعد از موافقتنامه بروکسل 1 خرداد 83 ایران اعلام کرد یک اظهارنامه بیش از 1000 صفحه تنظیم کرد که کل فعالیت‌های هسته‌ای ما از سیر تا پیاز بفرمایید. 1 ماه نشده قطعنامه 4 علیه ما داد. یعنی شما بگو مثلا ایران اینا گفتن یه چیزی رو بده، گفته نمیدم، قطعنامه صادر. نه، نگفته بده، خودشون دادن، قطعنامه صادر میکنن. اینا رو میگن هزینه، مقایسه کن هزینه چالش، هزینه سازش. آقا ما میخوایم اعتماد سازی کنیم، میخوایم بهانه را دست اینا بگیریم. 6 سه ماه بعد آژانس انرژی اتمی داره راستی آزمایی میکنه اظهارنامه های ما رو. سکوت خبری. 1 مرتبه بدون که هیچ اتفاقی افتاده باشه 5 قطعنامه رو علیه ما در 28 شهریور 83 صادر کردن. 7 از این قضیه 2 ماه میگذره. 25 آبان 83 او طرف قرارداد بروکسل، کشورهای اروپایی، انگلیس، فرانسه، آلمان به هیچ یک از تعهداتشون عمل نکردن، یعنی حتی یک تعهدشون رو عمل نکردن. 3 قطعنامه علیه ما صادر کردن در حالی که ایران بیش از تعهداتش عمل کرده بود. تیم ایرانی تفاهم کردن که حالا یک توافقنامه دیگه، اور که عمل نکردین ما عمل کردیم، هی قطعنامه دادید. بعد مسئول تیم دای روحانی با اینا توافق میکنه که بریم تو پاریس بشینیم یک توافقنامه دیگه پس باز بنویسیم. توافقنامه پاریس امضا میشه. 1 هفته نشده کل فعالیت های تاسیسات UCF اصفهان تعطیل شد، برای که بهانه ندیم اعتماد سازی کنیم. 1 هفته نشده بود 9 آذر 83 6 قطعنامه رو علیه ما صادر کردن. اینا رو باور میکنه؟ جلو چشم من و شما یه اتفاق افتاد. همش همین بود که اعتماد سازی کنیم، بهانه ندیم، بهانه ندیم، بهانه ندیم. مورد 8 14 مرداد 84 کشورهای اروپایی یه طرحی به اسم طرح 5 آگوست به ایران دادن. اونجا صریح گفتن 2 ساله که شما تعلیق کردید، همه چی رو داوطلبان خودتون به زور داوطلبان تعطیل کردید، حالا ما در صورت قطعنامه دیگه نخواهیم داد که برای همیشه کل بساط رو جمع کنید. یعنی هر چی رفتی عقب پررودتر شد، بهانه های بیشتر. ایران گفت که نه، ما اینجوری که قرار نبود و رهبر اومد صحبت کرد گفت هم چیزی نیست که اینا جزء حقوق مسلم این ملت، انرژی هسته‌ای نفت تمام میشه فردا، ما چند سال 20 سال 30 سال دیگه ما اصلا نمیتونیم کارخانه های عادیمون رو اداره کنیم، انرژی هسته‌ای رو بسات چه جمع نمیکنیم. 6 روز بعد هفتمین قطعنامه رو علیه ما صادر کردن، 4 روز بعد مأموریت آقای روحانی در شورای عالی امنیت ملی تمام شد، ظرف 2 سال 7 تا قطعنامه علیه ما با 7 تا عقب نشینی صادر شد. که اگر شما اون موقع عقب نشینی نمی کردی، همون اول می گفتی نه، هرگز 7 تا قطعنامه نمی تونستن بدن، یه قطعنامه می تونن. همین کارهایی رو می کردن که کردن. خود ایشون بعد از پایان مذاکرات سال 84 آقای روحانی نامه نوشت به البرادعی، این عبارت ایشون اینه، گفت دستاورد این چند سال مذاکره و این پیمان ها چی شد؟ متاسفانه در مقابل اگر نگوییم هیچ، ایران ما به ازای بسیار اندکی دریافت کرد، در حالی که بارها و بارها اقدامات اعتماد ساز خود را افزایش داد و در عوض همه کارهایی که ما کردیم ایران کرد، فقط با قولهای انجام نشده و با مطالبات و خواسته های بیشتر شما روبرو شدیم. من اصلا نمیخوام داوری کنم که خوب بوده بد بوده هدفشون چی بوده و اینا، من میخوام نتیجه رو بگم. این نتیجه ایه که آژانس اتمی تو سایتشه و خود آقای روحانی در زمان آقای خاتمی آخرش اینو اعلام کرد. خب ظرف 2 سال 7 تا قطعنامه، همه چیزی هم دادیم، هر همه کارشون هم کردن، به هیچ کدوم از تعهداتشون عمل نکردن. دوباره این قضیه تو برجام شروع شد. خب تو 3 سال گذشت، ته برجام هم الان داریم میبینیم، ته برجام داریم میبینیم. از نظر اقتصادی من آخرت کار ندارم، ایدئولوژی انقلاب، آخرت، شرف، کرامت ملی، عزت ملی، اصلا من اونا رو گذاشتم کنار، گذاشتم کنار، چون صحبت از گفتمان و چرتکست. از نظر مادی چی به دست آوردی و چی دادی؟ الان سر قضیه FATF، من راجع به FATF هم چون مطالعه دقیق نکردم اظهار نظر نمی کنم، ولی دو تا ادبیات شما شاهد بودید تو مجلس و بیرون مجلس. یک ادبیات این بود که آقا سریع امضا کن بده بره، اعتماد سازی کن، بهانه نده. یک میگو آقا شما قانون اساسی دارید، منافع ملی داریم، ارزش‌های انقلابی و اسلامی داریم، نفی سبیل که قرآن صریح میگه، یعنی راه نفوذ دشمن و راه سلطه‌شو بر شما ببن، قراردادهای بین‌المللی باید تابع مصالح ملی باشه، اصلا قانون اساسی شرایطی گذاشته برای هر قرارداد ملی، این کارو بکنید، طبق این ضوابط بررسی بشه، بعد بله اگرم یه وقتی دیدید مجبورید و مصلحت نظام و ایناست، اونم اعلام کنید که این عقب نشینی تاکتیکیه مثلا. ولی متاسفم از اینکه هنوز بعضا انگار ما این تجربیات این 10-12 سالو نداشتیم، انگار ما تجربه جنگو نداشتیم که تا وقتی که ما تو جنگ دشمن میامد جلو، یک کدوم از این سازمانای بین المللی نگفت آقا کی جنگو شروع کرد، چیکار داری میکنی مردک تو ایران، تو صدام یک نفر از ما حرف نزد. از وقتی که از سال اواخر 60 و به خصوص 61 پیشروی های ما شروع شد و دشمن هی زدیم عقب 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 تر، یه مرتبه کل سازمان های بین المللی، قراردادها، توافقها، صلح طلبی، حقوق بشر، فلان اینا آمد تو کار. ما شد به ما گفتن جنگ طلب. وقتی که صدام بمب شیمیایی زد تو کردستان عراق و حتی کردستان ما، هزاران نفر رو ظرف 5 دقیقه کشت، یک رسانه جهانی حرف نزد، در حالی که این بمبا رو همین آمریکا و انگلیس، فرانسه، آلمان همین 3-4 تا همه رو میدادن. هیچ کس محکوم نکرد، اصلا صداشو در نیاوردن، تو اخبار نیامد. بعد تو سوریه الان علیکی به هر بهانه آی بمب شیمیایی زدیم، در حالی که خود اونا گاهی میزنن، اصلا کسی نزده به این بهانه ورود. من میخوام عرض کنم که چقدر ما باید تجربه دیگه بکنیم تا بفهمیم این حرف امام که گفت کل این سازمان‌های بین‌المللی دروغه. از این فرصت استفاده بکنید، از این تریبون استفاده بکنید، برید، خارج نشید، حرفاتون رو بزنید، مطالبه کنید، اما به اینا اعتماد نکنید، حقوق خودتون رو از اینا گدایی نکنید. شما تا قدرت رو زمین نشون ندید، اینا به شما امتیاز نمیدن، حتی اگر مظلوم مطلق باشید و تمام قوانین به نفع شما باشه. وقتی ببینن قوی هستی و ایستادی، بخشی از حقوقتو بهت میده. بلا نمیده. ما اگر فاو رو بچه های ما نمیگرفتن قدنامه 598 هم امضا نمیشد. اگه کربلای 5-4-5 نبود اون مقاومت جانانه که سر سانت سانت می جنگیدیم اگه اون نبود اینا حاضر نبودن. اینا هدف اولشون سقوط ایران بود، بعد که دیدن بچه های ما ایستادن، ملت ایستاد، دیگه هدف دومشون این بود که صدام سقوط نکنه. اولی بود که ایران سقوط بکنه، انقلاب بعد جمهوری اسلامی، بعد هدفشون که دیگه صدام سقوط نکنه، اقلا جنگ حالا که صدام پیروز نمیشه، ایران شکست نمیخوره، اقلا پیروز نداشته باشه. من عرضم اینه، ما چقدر دیده فلسطین جلو چشم ماست. فلسطین 70 سال از اول داره مذاکره میکنه. آیا یک امتیاز کوچک تشریفاتی به فلسطینی‌ها دادن؟ اما اگه گفتید از کی جا خوردن، حاضر شدن امتیازاتی اجمالا بدن، از وقتی که انتفاضه شد و از وقتی که 4 جنگ اسرائیلی‌ها از بچه های ما شکست خوردن، جنگ 33 روزه، جنگ 22 روزه، غزه، جنوب لبنان، از انقلاب اسلامی 4 شکست پشت سر هم خورد برای اولین بار در عمرش و در تاریخش اسرائیل. الان فهمیدن شکست پذیرن، خطرناکه. وقتی شما محکم بایستی او هم حاضر میشه بخشی از حقوقتو بهش اعتراف کنه. وقتی ببینه هر چی به توهین میکنه و تو سرت میزنه برای که به تو بهانه نده، هی عقب نشینی میکنه، آخرش شما همه چی تو میدی بازم بدهکاری، بازم میگن نه از اول بخواستی کار نکنی، تو دیگه قابل اعتماد نیستی. شما اصلا یه تیپیه اید، اینو باید بفهمید. ایدئولوژی هیچی واقع بین باشیم، این واقعیته. الان به شما میگن باید موشکات رو تحویل بدی، بعد میگه فلان، بعد میگه فلان، بعد آخرش میگه که اصلا احکام اسلامی نباید اجرا بشه، حجاب باید برداشته بشه. اینا میرن تا جایی که بگن باید بین شاه رو دوباره زنده کنی، حتی قبر بدر بیاری تا دوباره ما برگردیم. اینجوری هست. قرآن میفرماد اینا از شما راضی نمیشن. فکر نکنید شما راضیشون میتونین بکنید. هرگز اینا راضی نمیشن تا اینکه شما تمام اصول و کرامت و حقوقتون رو بذارید کف دستتون تحویل بدید. همین عراق و افغانستان و کشورایی که الان هنوز که هنوز جنگ و ناامنی است، اینا میدونین چند برابر ما ضایعات، تلفات، کشته دادن؟ صحبت میلیون و چند میلیونه. ما یکیش هم زیاده، ولی ما کل شهدامون نسبت به اینا 1/10 هم نیست. ما 200,000 شهید دادیم، ولی اگر او 8 سال نمی ایستادیم به نظر شما چه اتفاقی می افتاد؟ اولا که ایران رفته بود بخش مهمیش اگر همش نمی رفت، ثانیا که اگر ما در برابر صدام تا آخر نمی ایستادیم، شعار جنگ جنگ تا پیروزی نمی داد امام، تا الان بعد از او جنگ 10 جنگ دیگه به ما تحمیل می شود. چون می گفتن این یک ملت جنگ پذیره. اینا عادت دارن تو سری بخوره. الان می دونید چرا به چپ ما حمله می کنن؟ به اینور حمله می کنن، به اونجا حمله می کنن، به اونجا حمله می کنن. 7-8 تا کشور جنگه، حمله می کنن. چرا به ایران جرأت نمی کنن به جنگ حمله کنن؟ فقط برای اینکه او مقاومت 8 ساله رو دیدن، قدرت می بینن هست اینجا. کسانی هستن میخوان بهانه ندن تسلیم شن، کسانی هم هستن میخوان مقاومت کنن، با خودشون میگن بابا این ایرانی‌ها دیوانن، اینا یک حمله بهشون شد 8 سال ول نکردن، اینقدر گفتن مرگ بر صدام تا آخر میدان کردن و الان هم شدن قدرت اول منطقه. گفت من از دشمن نمیترسم، من از این میترسم که دیگه دشمن از شما نترسه. من از اون لحظه میترسم که دیگه دشمن از ما نترسه. ولی از دشمن نمیترسه. کیا باعث میشن ما از دشمن بترسیم و دشمن از ما نترسه؟ کسانی که میگن مقاومت نمیارزه، ولش کن بده بره، بهانه ندید، ولو حسن نیت داشته باشن. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اقتصاد بد، نمیگم آخرت بد و اینا، اقتصاد بد، مشکلات مادی و مالی است. هر کشوری جلوی اینا زانو زده، وضع مادیش 100 برابر بدتر شده. هرج و مرج، ناامنی، گرفتاری، فلاکت، گرسنگی، بیچاره. این گورباچوف وقتی آمد گفت ما می‌خوایم توسعه یافته بشیم و غربی بشیم و اینا، تا که واداد یه مرد شوروی، البته جنایتکار بود، باید از بین می‌رفت، اما نه در برابر نظام سرمایه‌داری غرب. به محضی که واداد گفت خب اصلاحات به سبک سرمایه‌داری و ما می‌خوایم دموکرات بشیم و اینا دیگه سوسیالیسم و کمونیسم کار نداریم، یک تجزیه فروپاشی، کل شوروی از هم پاشید. دو، فقر و گرسنگی و بیکاری. سه، تورم و گرانی و کمیابی و قحطی. چهار، حاکمیت مافیاها بر کل روسیه. حالا از وقتی که این پوتین آمده سر سامون داد به روسیه، این خودش هم چون اطلاعاتی و اینا بود قوی بود، واقعا وضعیت روسیه رو عوض کرد. اونایتون که جوانترین یادتون شاید نیست که وقتی که گورباچوف رفت، یلتسین آمد، بعد اینا آمدن به ترجیح، اصلا این روسیه از هم پاش. بزرگترین صادرات روسیه و شوروی به جهان فاحشه بود. بزرگترین صادرات کشورهای سوسیالیستی شد زنانش رو، زنان زیبا همه جای دنیا را افتادن به عنوان کنیز جنسی. این بزرگترین صادرات و منبع درآمد شد. اصلا رئیسای کشورهای اروپای شرقی صریح میگفتن، میگفتن الان بهترین منبع درآمد ما به این وضع رسیدن اینا و حاکمیت مافیاها. بعد خودشون، خود گورباچوف آمده اعلام کرد، گورباچوف خودش اعلام کرد، گفت من اگر احتمالم میدادم این اتفاق بیفته اونجوری از هم نمیپاشیدیم، این کارو نمیکردم. من باور نمیکردم اینجوری. من فکر کردم ما که اینو میگیم یک کمی فضا باز و دموکراتیک و این حرفا میشو، از کمونیسم فاصله میگیریم و هی آمریکا و غرب به ما چراغ سبز دادن و اینا میان کمک میکنیم با هم دیگه و از کمونیسم سوسیالیسم میریم به سمت سرمایه‌داری و بعدم وضعمون خیلی خوب میشه و خیلی عالی و فلان. ما اصلا تو این فکرا بودیم، اصلا تصوری که تجزیه میشی، فقیر میشی، تورم، گرانی، قحطی، آدم دزدی، مافیا، نفوذ اینا در کشور ما، اینا باور نمیکردیم. تازه همین الانش هم اینا خودشون تحت نفوذ هستن، خودشون میگفتن با بعضی صحبت میکنیم، میگفت ما هنوز تو همون سالایی که وادادیم خیلی نفوذ کردن سرمایه‌دارای یهودی اینجا و به خیلی جاها مسلط شدن، ما مجبوریم به اونا باج بدیم. من عرضم اینه شما یک نمونه نشون بدید که گفتن آقا مقاومت نکنیم بعد وضع دنیویشون راحت‌تر شده. بهترین نمونهش ژاپنه که من اینو چند بار گفتم، دانشگاه توکیو جلسه ای بودیم، اتفاقا سالگرد بمباران هیروشیما بود. جلسه ما البته بحث توضیح فلسفه علم و فلسفه فیزیک و عرفا و سیاسی نبود. بعد اینا گفتن که یک دقیقه برای قربانیان هیروشیما و اینا سکوت، یک دقیقه سکوت کردیم. بعد گفتم بهشون خب حالا یک دقیقه سکوت کردید، یک دقیقه هم حرف بزنید به خاطر قربانیان بمباران اتمی. اینقدر یک دقیقه سکوت کردید که خوابتون برد. یک دقیقه سکوت کردیم به احترام مظلومین، بستش خوابمون برد. و یه دقیقه هم حرف بزنید، بگید این بمب اتمو کی انداخت، چرا یک کدومتون اسم آمریکا رو نمیارین. شما باور میکنید رئیس دانشگاه توکیو، رئیس دانشکده ها 30 نفر نشستن، موضوع بحث ما هم اینا بود. من که اینو گفتم، گفتم مثل یک جوری حرف میزنید انگار بمباران هیروشیما مثل بلایای طبیعی مثلا سیل بوده، زلزله بوده اینا، این بمب خودش افتاده یا کسی انداختهش. گفتم شما نمیبینید که هنوز حتی اوباما، اون موقع اوباما بود، این اوبامای دموکرات رئیس جمهور آمریکا، بهش میگن آقا شما اظهار تأسف بکن حداقل راجع به بمب. گفت نه، گفت آمریکا معذرت خواهی نمیکنه، اظهار تأسف. البته صحنه خوبی نبود، ناراحتم برای خانواده قربانیان، ولی ای که ما متاسفیم، معذوریم، شرمندیم، ابدا نگفت. تو خود ژاپن. بعد ای که من یه حرف رو زدم اونجا، نگاه کردم گفتم یک دقیقه هم حرف بزنید، خب بگید بمب کی انداخت اینجا. آقا رئیسای دانشگاه اصلی دانشگاه توکیو، یکی دیدم سرش انداخته پایین، یکی قهوه میخوره، یکی به موبایلش برمیره، یکی با بغلش حرف میزنه، جواب ندن. بعد سکوت شد. او یکیشون که مدیر جلسه بود، مجری بود، گفت بله خیلی حادثه تلخی بود، ولی خب حتما لازم بوده آمریکایی کارو بکنه. شما باور میکنید؟ گفت حتما لازم بوده آمریکا کارو بکنه با ما، اینجوری تربیتشون کرده. من بهش گفتم آقا این حرف شما از بمب اتم هیروشیما بدتر بود، این حرفت خطرناکتره. بعد جلسه تموم شد، آمدیم بیرون، آمده یک دوتشون گفت آقا ما هممون فهمیدیم چی میگی شما، ملت ژاپن ملت ایران نیست، ما میترسیم، حکومت ما هم حکومت شما نیست، ما اگه همینجا الان با شما هم دردی بکنیم، هم نوایی کنیم، من تا یه ماده یا دو ماده چقدر دیگه به یه بهانه ای، گاهی هم سری به یک بهانه ای، شغلم، کارم، امنیتم، همه چی ما از دست میده. گفت اینا همین الان از تو پادگاناشون میان دختر پسرای ما رو برمی‌دارن میبرن تو پادگان تجاوز میکنن، ما نمیتونیم کاری بکنیم. این که ای هم گفت که حتما مجبور. یک بحرانی گیر کردن تو جنگ ژاپن، ما رفتیم سر مقبره سربازاشون که تو همون بتخونه هاشونه، چند تا بتخانه دارن دیگه، رفتیم بوتا رو، مثلا بوتا کوچیک بزرگ، لباس چون زمستون هوا سرد بود لباس زمستونی پوشیده بودن، جلو بوتا آب می‌ذارن، جالبه کنار او تکنولوژی و نظم ژاپنی اینا هم هست. بعد تو همونجا یک چیزی هست دخیل می‌بندن، کاغذ می‌ذارن آرزو التماس دخیل می‌بندن، قفل رو از کارا کرده بودن برای زیارت و اینا. یه نفر اینایی که توریست میان و به اصطلاح لیدر اونها توضیح میدن که چیه قضیه، خیلی جالب بود برام. یه لحظه میگفت که سربازای ژاپنی که کشته شده بودن جنازه‌شون اونجا بود، افسرشون، یه بار گفت که اینا شهیدان گمنامن، شهدای ژاپنن. نیم ساعت بعد همون داشت صحبت میکرد گفت اینجا چیز جنایتکار جنگیه. خیلی حالا دقت کنید، آمریکا به اینا میگه جنایتکار جنگی، چون اینا با آمریکا جنگیده بودن. از یک طرف خب اینا ژاپنی هم میگن اینا داشتن دفاع از ژاپن با آمریکا میجنگیدن. یک بحرانی گیر کرده بودن که توی یک تور تو نیم ساعت یه بار گفت این قبر جنایتکارای جنگیه، یه بار دیگه یادش رفت گفت این شهدای گمنامن، شهدای ژاپن، قهرمانان ملی ژاپنن. کسی پرسیدیم آقا چی اینا مگه این فرق کرد مگه اینجا، شما مگه اون رو نگفتی؟ اینا هیچی نگفت. اینجوری میشه. بعضیا میگن آقا بشه. این دیگه بستگی داره به آدم ها که چه تیپی هن. سه تا نمونه دیگه که راجع به پروژه های مطالعات جنگ و صلح سیا و پنتاگون در جهان که چگونه برای شکستن ادبیات مقاومت در کل جهان کار میکنن. یک نمونه از مرکز اسناد لانه جاسوسی که اینا برای شکستن گفتمان مقاومت، فکر مقاومت در برابر آمریکا تو ایران وقتی که آمریکایی‌ها حاکم بودن چه برنامه‌ای داشتن. حتی میگه از طریق آموزش زبان انگلیسی، اون زمان انجمن ایران آمریکا و ایران انگلیس بود و خود ما هم می‌رفتیم اونجا زبان می‌خوندن قبل انقلاب، دوران مرسی راهنمایی و اینا، همین انجمن هم ایران آمریکا هم ایران انگلیس دیگه، اونجا زبانو پوزم میدادن و مختلط و استادامون هم خارجی و خیلی جای خوبی بود از این نظر که میرفتیم ما انجمن ایران آمریکا زبان میخونم، من انجمن ایران انگلیس. تو اسناد لانه من دیدم که کل انجمن ایران آمریکا یه پروژه زیر نظر سیاست، نحوه گسترش و رسمی کردن زبان انگلیسی و از این طریق کادرسازی و کادریابی در کشورها. یکی هم قضیه فلسطین بود که این خط سازش از زمان عرفات، بعد سازشکاران حماس و گفتمان مقاومت تو حماس و جهاد اسلامی که اینا، ببینید اونایی که بیشتر مقاومت کردن دستاوردهای مادیشون بیشتر بوده، هر کی بیشتر کوتاه آمده بیشتر تو سرش خورده دیگه. عرفات نمونه جا. عرفات ما بچه که بودیم قهرمان واقعا بزرگی بود برای مسلمونا، که یک عرب مسلمون فلسطینی که البته اون اسلامی نبودن، اینا بیشتر قومیتی و لائیک بودن، ولی خب شخصا مسلمون میگفتن هست اینا. برای ما خیلی، من یادم مدرسه پنجم ابتدایی بودم، مصاحبه داشت اوریانا فالاچی با عرفات، زنگ انشا هزار سال پیش زمان شاه بود، پنج ابتدایی، من زنگ انشا برداشتم مصاحبه فالاچی با عرفات رو خلاصه کردم با کمک پدرم، زنگ انشا رفتم تو مدرسه خوندم. مثلا عرفات اینقدر برای ما مثلا مهم بود که مثلا یاسر عرفات. وقتی اول انقلاب آمد ایران هم گفتم یاسر عرفات چه گوارای مسلمونا و عربا بود. خب یه آدم تا وقتی که محکم بود چقدر عزیز و محترم بود و پیروزی به دست، امتیاز میگرفت. یه لحظه گفت من با تفنگ و با زیتون آمدم، بعد کم کم تفنگ گذاشت کنار زیتون و علامت صلح، برگ زیتون، بعد گفتم خب حالا بیا جلو. کاری با عرفات، از وقتی که عرفات خیانت کرد تسلیم شد، گفت آقا بهانه ندیم، اعتماد سازی کنیم بدیم بره، قبول کردن ما که نمیتونیم فلسطینو بگیریم دیگه، فعلا قبول کردن ما داخل اسرائیل ما بشیم شهردار چند تا شهر فلسطینی زیر نظر اینا، در همین حد هم باز خوبه دیگه، صفر و صدی نباشیم، واقعی بین باشیم. اینو کردنش شهردار و رئیس پلیس، بعد خودشو تو خونش حبس کردن. عرفات چند سال دیگه نمیتونست بیاد داخل منطقه، بعدم تهمت و توهین بهش دادن، بعدم مسموم کردن کشتنش، که پزشکان بیطرف تو اروپا برامزی گفتن این مسموم شده خونش، بعدم اعلام کردن با ایدز مرده به دروغ یا با هرچی. اینجوریش کردن، مچالش کردن. همین ابو مازن هست، مال معاون عرفات، محمود عباس ابو مازن. حالا یکم میگفت این ریشش از بهایی اونجاست، بهایی‌ها چون مرکزشون اونجا بود دیگه، توی فلسطین اشغالی اسرائیل. بعضی هم بودن این هم ریشش از بهایی‌های ایران، حالا نمیدونم. این آدم شریکی بوده چپ، شریک چپ با گرایش‌های کمونیستی چپ سوسیالیستی. تو عملیات من جوش نیدم، تو عملیات گروگانگیری ورزشکار اسرائیل در المپیک مونیخ آلمان قبل از انقلاب این نقش داشته، یعنی یک شریک انتحاری فلان. الان که از وقتی که دیگه نوکر و تسلیم و ایناست، خانوادش گاهی من اسرائیل، خودش مریض میشه میره اونجا، میاد اینجا، اصلا کلا فرمانبر آمریکا و اسرائیله. دو تا صحنه از یه آدم که این آدم ذلیل و تسلیمه. یک صحنه چند وقت پیش نشون داد، همین اوباما به اصطلاح ادای دموکرات در می آورد، داشت نماینده اسرائیل و نماینده اینا بود، ابو مازن بود. این ابو مازن فیلمش هست الان تو اینترنت، نماینده اسرائیل دست دراز میکنه، اوباما دست میده و فلان اینا. ابو مازن دستشو دراز میکنه، اوباما اجری میکنه دست روش اومد میکنه. اصلا معلوم میشه توهین، اصلا خلاف تمام عرف دیپلماتیک جهانه. دست بهش نمیده، یعنی تو اصلا آدم نیستی کی که با من دست بدی. بعد اون نمونه دیگه، رئیس جمهورای آمریکا با رهبران اسرائیل و فلسطینی‌ها هر وقت جمع شدن همین کارو میکنه. اون دوتا مثلا با هم جلو میرن، به این چی میکنن که عقب بیاد، دست بهش نمیده. عرضم تمام، یک جمله به این سوال بیندیشیم، هزینه چالش و مقاومت بیشتره یا هزینه سازش؟ اگر مقاومت کنی بیشتر دنیات بهتر میشه، یا اگر تسلیم بشی؟ با استناد به مواضع تاریخی که من چند نمونهشو خدمتتون عرض کردم. و السلام علیکم و رحمت الله.